هم جای ایستادنشون، هم بک‌گراند که حالا درختی که شکوفه داده و کلا فضای سبزی که هست باعث شده، یعنی هم سوژه هم قاب‌بندی باعث شده که کلیت عکس عکس خوبی بشه.
با دیدن شما به یاد عکاسان دفاع مقدس میفتم که سنش جوانی موفق شدن صحنه خوبی رو به جا بزنن. به نظرم این عکسی که از ماندگارترین عکسایی که از حضرت آقا گرفته شده و میتونه روی همه تاخچه‌ها همیشه زینت بخش خونه‌ها باشه.
حدود 80% مردم اینجا در فقر به سر می بردن.
مردم نتوانستن این وضعیت را به مدت طولانی تحمل کنند.
قبول مسئولیت اونو به یک رهبر تبدیل کرد.
ما از مردم کشور می خواهیم به ما بپیوندن.
این تصمیم زندگی چاوز را برای همیشه تغییر می داد.
این جنگ بین فقیر و غنیه.
ننگ این نظام در تاریخ قرنها و قرنها باقی خواهد ماند.
کودتای فوریه آغاز زندگی سیاسی افسر جوان بود.
زمان اون رسیده تا از خونریزی بیشتر جلوگیری کنیم. زمانش رسیده به چالش‌های پیش رو فکر کنیم و کشور رو به سوی آینده‌ای بهتر هدایت کنیم.
چاوز از شبکه افق.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح خیر خانم ها و آقایان. از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ورود شما را به هواپیمای بوئینگ 747 خوش آمد عرض می کنم.
ایران 418 request for taxi.
ایران 418 Norwood Tower runway 2 on the left left take off.
رفقا صندوق بازی شروع شد. بازی شروع شد کاپتان.
عجیب و غریبی باعث میشه ما هواپیما رو منفجر
کنیم. این شاکم یه بمبه. سیدیل کپتین ایس های جک
خواب و رژیم موچ انداختیم. موچ هر کسی به خوابه دیگه بلند نمیشه.
تهدید و کشتن مسافرها، انفجار هواپیما و کشوندن اون روی باند اصلا شوخی بردار نیست.
آسمان من از شبکه افق.
معماری در درجه اول مربوط به مشخص کردن و فراهم کردن جایگاه همه ما انسان ها.
معماری مربوط به کیفیت میشه، ولی مباحث ساختمانی تمام با کمیت ها اکثرا قابل بررسی هستند.
رسالت و وظیفه اصلی معمار این رنگ و مزه بخشیدن به چیزی که انسان ها توش اقامت و سکونت دارن هست.
اگه معماری درست نمایندگی کنه فرهنگ گذشته را، مطمئناً فرهنگ ما روزهای بهتری را تجربه خواهد کرد.
معماری مثل یک معادله ریاضیه و باید پاسخگوی
not only of the earth.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز شبکه افق سیما. امیدوارم که 14 روز از اسفند ماه رو تا به این لحظه خیلی خیلی خوب سپری کرده باشید. با جهانارای دیگر در خدمت شما هستیم تا در خصوص یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم این روزهای کشورمون صحبت کنیم. بدون مقدمه می‌پردازم به موضوع برنامه امشب جهانارا. حتماً همه شما بینندگان از آن دارین که رفتار و فرهنگ عمومی مردم متأثر از عوامل مختلفیه. رسانه ها، آموزش و صدها مؤلفه بر این موضوع تأثیرگذار خواهند بود. اما یکی از مهمترین این موضوعات رفتار مسئولان هستش که این رفتار میتونه بر فرهنگ مردم و نوع رفتار اونها خیلی تأثیر داشته باشه. امشب در برنامه جهان‌آرا به این موضوع خواهیم پرداخت. اما پیش از اینکه مهمان امشب رو خدمتتون معرفی میکنم، یادآوری میکنم راه‌های تعامل و ارتباط با جهان‌آرا رو همکارانم هم زیرنویس خواهند کرد. سامانه 1037 آماده است تا نظرات شما رو دریافت کنه و شما میتونید آدرس جهان‌آرا افق تیوی رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال بفرمایید. امشب در استودیو جهان‌آرا میزبان حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هستیم و همکارم جناب آقای یامین‌پور قراره با ایشون گفتگو خواهند داشت. اما پیش از آغاز گفتگو بخشی رو همکارانم آماده کردن، با هم می‌بینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم ها، شب شما بخیر. در برنامه جهان آرای امشب به موضوع مهمی خواهیم پرداخت. همه شما نسبت به اون حساس هستید. پس از انقلاب با شکوه اسلامی ایران، مردم نسبت به رفتار مسئولان و حاکمانشون بسیار بسیار حساس شدند، چون این یکی از شعارهای انقلاب اسلامی بود. یکی از دلایل اصلی انقلاب بر علیه رژیم طاغوت وابستگی اونها، فساد اقتصادی اونها، فساد اخلاقی اونها، فساد سیاسی اونها بود. بنابراین مبتنی بر آرمان‌ها و ارزش‌هاشون حساسیت و دغدغه بسیاری نسبت به این تغییر پس از انقلاب اسلامی پیدا شد. همیشه مسئولین نظام زیر ذره‌بین مردم بودند و مردم چه آشکارا، چه در خفا، چه در جمع‌های خصوصی و خانوادگی، چه در همایش‌های گروهی، در دانشگاه‌ها، در مجامع آزاد راجع به این موضوع اظهار نظر کردند و همیشه هم موضوع جذابی بوده. اینکه حاکمان ما از چه جنس حاکمانی هستند، چقدر سالمند، چقدر اشکال بهشون وارد هست و اگر اشکالی بر اونها دیده شد چطور باید گفته بشه، چطور باید اصلاح بشه و احیاناً حاکمان و رفتار اونها، شیوه سلوک اونها، شیوه مدیریتی اونها چه اثری بر فرهنگ عمومی، بر مسیری که یک ملت میخوان طی بکنن خواهد داشت. جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان مهمان برنامه ما هستند، نیاز به معرفی ندارند. ایشون چهره سرشناس و مشهور و خطیب محبوب کشور ما هستند. آقای پناهیان، من قبل از اینکه اون جمله اصلی رو بگم، شما میخواییم یک سلام علیکی بفرمایید.
خدمت بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم خدا توفیق بده گفتگوی مفیدی داشته باشیم
انشاءالله. واقعش یکی از دلایل اصلی این که به نظر ما رسید امشب مجدد از شما خواهش کنیم در برنامه جهان آرا مهمان برنامه باشید، سخنرانی متفاوت شما در حسینیه امام خمینی، در محضر رهبر معظم انقلاب، در ایام فاطمیه بود، یعنی همین سه شب پیش، و اثر جدی فرهنگی که این سخنرانی گذاشت برای مردم و استقبالی که مردم از مباحث مطرح شده در این سخنرانی انجام دادند. ما احساس کردیم که این بحثی است که باید ادامه پیدا بکنه در قالب گفتگو، بعضی از حرف‌های شاید گفته نشده مطرح بشه و احیاناً سوالاتی که ممکن نسبت به این بحث به وجود آماده باشه از محضر شما پرسیده بشه. قبل از ورود به بحث یک قسمت از سخنرانی استالی رو ببینیم در حسینی امام خمینی و گفتگو رو آغاز بکنیم.
مهمترین عامل برای فرهنگ وضع سیاسی جامعه است. سیاستمداران، شخصیت و منش سیاستمداران و مدیران جامعه. آخه بعضی وقتا مدیران جامعه رو ما خارج میکنیم از سیاستمداران. مدیران و سیاستمداران. خیلی از پدر مادرها شکایت میکنن، میگن ما بچه‌مون رو فرهنگ جامعه از دست ما گرفته برده، خودش داره تربیت میکنه، دیگه دست ما تربیت نمیشن. همون جوری که این روایت هست، روایتی هم هست، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به مسئولان و مدیران خودشون شبیهترن تا به پدر مادرای خودشون. منش سیاست مداران، مثلا اگر سیاست مداران برای خودشون حقوقای کلان ببندن، خب دیگه چجوری میشه به این جامعه گفت آقا به خاطر خدا کار کنه؟ تو کدوم منبر میشه این حرفو زد؟ میگه آقا این آقا که مدیر شده از خداش باشه، روز و شب باید بره کنار قبر پدر مادرش تشکر کنه توفیق خدمت پیدا کرده، این پول ده برابر ما داره میگیره، معلوم میشه قیامت خبری نیست دیگه. ما عوام باید مخلص باشیم، اونجا اون بالا اون اخلاص خبری نیست. حالا نمیمرد که اینقدر زیاد حقوق نمیگرفت. مدیریت کلان مگه چقدر زحمت داره که حالا مثلا چه هنری هم کرده مثلا الان که مثلا این همه حقوق براش ببندن؟ اجازه بدید بحث کنیم، اجازه بدید با تأمل بحث کنیم، فداتون بشم، اجازه بدید. حالا ما هم یه طلبه ایم، ممکنه نظر ما هم اشتباه باشه دیگه، بزرگواری میکنن عزیزمون، ما رو تحمل میکنن و شما هم همچنین و خوبان جلسه. ببینید یه مدیره که مسئولیت کلان داره، خود به خود یه سری مسائل رفاهی براش هست، یکی دو تا سه تا منشی و نمیدونم آدم هستن که به خاطر او دارن حقوق میگیرن، هی تلفن میگیرن، تماس میگیرن، متنشو مینویسن، یعنی اینا همش پای این آقا حساب میشه دیگه. راننده میاد میبره میاره، نمیدونم کلی افتخارات اطرافشون هست، کلی اعتبار پیدا میکنه، بچهش با این اعتبار چهار تا معامله شیرین به هم میزنه که بچهای ما هیچ وقت این معامله های شیرین گیرشون نمیاد. ما بعضی وقتا میبینیم تو مجلس شورای اسلامی به صورت خیلی ظریفی قوانینی تصویب میشه، ظاهرا خلاف بیان احکام شرع نیست، ولی دونه دونه که کنار هم دیگه میگذاری میبینی این که خیلی نزدیک اون فضای فمینیستی شد که صهیونیستا برای نابود کردن خانواده آوردن. حالا یک کس عاقلی نمیاد اینو یه جمع‌بندی بکنه، آثار روانی این بسته قانونی رو در مردم بررسی بکنه، آیا خود این عامل اضمحلال خانواده نمیشه؟ طبیعتا شورای نگهبان کنترل میکنه، ولی من خبر ندارم که شورای نگهبان در طراحی نظامات اجتماعی آیا اون کار دقیق رو انجام میدن یا نه. این قانون اشکالی داره از نظر شرعی؟ نه. این چی در کنار هم دیگه به تنهایی هر کدوم؟ نه. مثلا قوانین اقتصادی مضاربه اشکال داره؟ نه. فلان موضوع اشکال داره؟ نه. فلان موضوع اشکال داره؟ نه. فرهنگ سیاسی مهمترین بخش دینه. ما طلبه ها اگر اهتمام به فرهنگ سیاسی نورزیم، به تحریف دین اقدام کردیم. پیامبر گرامی اسلام فرمود جایی که باید حرف بزنی سکوت کنی بدعت گذاشتی.
آقای پناهیان، در جمع این همه مسئول در یک جای بسیار مهم چی شده همچین حرفایی رو زدید، همچین موضوعی رو انتخاب کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سال هاست موضوع فرهنگ سیاسی دغدغه بنده هست. خیلی سعی میکنم اطرافش مطالعه کنم و به ویژه با اینکه مقوله فرهنگ سیاسی ممکنه یه واژه جدیدی باشه، در میان مفاهیم دینی جایگاهش رو ببینم. بعد دیدم که تمام شعائر شیعی که شعائر اسلام ناب هستن ذیل موضوع فرهنگ سیاسی تعریف میشن و اینها اهمیتش از نماز روزه بالاتره، ولی نسبت بهش غفلت شده، که حالا توضیحش رو اونجا مختصری عرض کردم. پس دنبال یه وقتی میگشتم، یعنی شاید 3 سالی هست که من میگم این رو مطرح بکنم در یک موقعیتی که فراغت داشته باشیم از ضرورت‌های دیگه، که موضوعات دیگه ای رو اون ضرورت‌ها ممکنه به ما پیشنهاد بدن. بالاخره خدا خواست تو این موقعیت مطرح شد. ولی
همه حرفاتون رو زدین؟
نه، طبیعتاً بخشی از حرف‌ها زده نشد.
یعنی حرف مهمی بود که هی می‌خواستید بگید نشد، یا احساس کردید بهتر اونجا نگید، یا وقت نشد، نمی‌دونم.
بخشی از چارچوب بحث ارائه نشد چون وقت نبود. بخشی از مثال‌ها رو هم خودم سانسور کردم قبل از اینکه حالا صدا و سیمای شما سانسور کنه یا توی فضای عمومی بخواد تنش ایجاد بکنه، چون بحث خود به خود یک بحث چالش برانگیزی بود. ما هم واقعا این بحث رو مطرح کردیم، روی کرده انتقادی نداشتیم. یعنی خیلی خوشحال نمیشیم که از مسئولین مملکت انتقاد کنیم. مثلا خودم شخصا این روحیه رو زیاد ندارم، بلکه علاقمند بودم که این بحث مطرح بشه و بیاد به ارتقاء فرهنگ سیاسی ما کمک بکنه. بیشتر از این که دنبال انتقاد از فرهنگ سیاسی باشم، دنبال ارتقاء فرهنگ سیاسی بودم. لذا قدم به قدم بحث مثال‌هایی به ذهنم می‌رسید بگم، نمی‌گفتم تا زیاد آشوب برانگیز نشه بحث.
شما الان فکر کنید این برنامه زنده اتساع اون فضای منبر و زمان منبر هست. می‌خوام از شما خواهش کنیم اگر حرف مهمی باید گفته می‌شد و حالا به هر دلیلی اونجا گفته نشد، برنامه ما بگید.
ببینید، بنده خیلی گذرا اونجا یه بحثایی رو مطرح کردم که میشد بازش بکنیم. یکی انتقاد از شورای نگهبان بود و شیوه تصویب مصوبات مجلس در شورای نگهبان، که خب اینو میشه بیشتر باز کرد، که شما هم حالا هوشمندانه یا بالاخره روی حسابی دقیقاً این رو، این قسمتش رو پخش کردید، که شورای نگهبان ممکنه تک تک قوانینی که میان اونجا تصویب بکنه، ولی من فکر میکنم به عنوان یک طلبه شورای نگهبان باید این قوانین رو کنار همدیگه بگذاره. اون نظامی که برآمده از ترکیب این قوانین هست رو هم نگاه بکنه، بعد ببینه محصولش چه خواهد شد. سیستم بانکداری ما الان همه بهش اعتراض میکنن ولی قانونیه. خب این قوانین کجا تصویب شده؟ تو مجلس شورای اسلامی. کی تصویب نهایی کرده؟ شورای نگهبان. من فکر نکنم خود شورای نگهبان هم نتیجه نهایی بانکداری رو الان بپذیرن. خب این یک شیوه دیگری میخواد برای تصویب قوانین. یه بحثی بود که اونجا مطرح شد، گذرا از کنارش عبور کردیم، درباره نظام خانواده، درباره نظام اقتصادی و خیلی از موضوعات دیگه میشه این موضوع رو مطرح کرد. اسلامی بودن قوانین تک تک کافی نیست، باید اون برایندی که ترکیب این قوانین به جامعه ارائه میده اونها هم مورد نظر قرار بگیره.
بله،
این یکی از بحثایی بود که میشد اونجا خیلی به تفصیل بهش پرداخت، ولی دیگه بحث میشد طراحی نظامات اسلامی، اصلا دیگه از فرهنگ سیاسی خارج میشد. یکی از بحثایی که ما اصلا اونجا اشاره هم نکردیم شاید شیوه مدیریت مدیران بود. مدیران منش شخصشون اثر میگذاره، قانونگذاریشون اثر میگذاره، شیوه مدیریتشون هم اثر میگذاره. حالا قدیمای بحثی بود اتوبوسی آدم بیارن یا ببرن، یا استعدادهای آدمها رو بها ندن، اطاعت از خودشون رو بها بدن. فرقی بین حزب اللهی و غیر حزب اللهی نیست. شیوه مدیریت اگه غلط باشه پیام‌های خیلی بدی رو به جامعه میفرسته. باندهای سیاسی متعدد تشکیل میشن و این باندسازی سیاسی بین مدیران کار بسیار اشتباهیه. امیرالمومنین علی علیه السلام برخی از مدیران سابق رو اگرچه بهشون انتقاد میکردن ولی با همون رو سعی میکردن کار بکنن، و البته بعضی از همون مدیران هم ضربه زدن، ولی منش سیاسی امیرالمومنین در مقام مدیریت بسیار با مروت همراه بود، نه با دیکتاتوری که یه دقیقه یه کسی رو عزل کنن و وردارن و هر کی ازشون اطاعت نکنه مثلا باهاش برخورد خاصی بکنن، که اصلا ما وارد این بحث نشدیم.
اینجا من یه سوال مهم دارم. بله. الان وقتش هست بپرسم یا میخوای ادامه بدی؟
نخیر.
یه سوالی شبهه بعضی از خوبها میپرسند، نه مثلا کسانی که مغرض هستند مشکل دارند، نه اونایی که دغدغه انقلاب دارند، دلسوز انقلابند. خب این الان خیلی روشنه که رهبر معظم انقلاب مقبولیت فوق‌العاده‌ای دارند بین مردم و این قدرت تولید کرده و شیوه مدیریتیشون هم طی این سالها نشون داده که در واقع هر جا سخنی گفتند و فصل الخطاب بودند و فصل الخطابیشون هم پذیرفته شده، واقعا انقلاب از یک گردنه ای عبور کرده. سوال اینه، میپرسن ایشون با این قدرت اقتدار و مقبولیت چرا رأساً جلوی بعضی از فسادها، سوء مدیریتها و امثالهم رو نمیگیرند؟ حالا چون اون تعبیر رو از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردید دارم عرض میکنم. من خاطرم هست یک جایی اتفاقا در جمع طلبه ها و اینها در قم بحث بود، صحبت این موضوع بود، یک پیرمرد که امام جماعت در واقع اون مسجد بود بعد از جلسه اومد گفت که اگر حضرت آقا رو میبینید از قول ما بگید به ایشون که ما تا اگر لازم باشه برای حمایت از شما مردم رو میاریم توی خیابون، خودمون میاریم توی خیابون، منتظریم که یه حرکتی بکنید، رأساً مثلا خودتون مقابله بکنید با جریان فساد یا جریانی که انقلاب رو داره از مسیر خودش. این انتظار در واقع وجود داره؟ چه این پاسخ رو در واقع پاسخ این سوال چیست؟
ببینید، ما باید اول رهبری و ولایت رو معنا بکنیم و شیوه ولایت، اعمال ولایت رو مورد بحث قرار بدیم. اگر ما آشنا نباشیم با شیوه اعمال ولایت در رهبری که اسلام قبول داره، این سوال‌ها برامون پیش میاد. در شیوه اداره جامعه توسط ولی، حالا چه در رأس اولیاء خدا در نظر بگیریم، چه حکومت خودمون رو در نظر بگیریم که یکی از نائبان خاص مأمور میشن، ولی فقیه میشن، مسئولیت به عهده میگیرن، در این شیوه رهبر کلیت جامعه رو اداره میکنه، نه اینکه شخصا مسئولیت تک تک عملیات مسئولان و مدیران رو به عهده بگیره. وقتی کلیت جامعه رو اداره کرد، شبیه داوری که داره بازی رو اداره میکنه. وقتی داور زمین بازی رو درست اداره کرد، دیگه این بازیکنان هستن که بازی رو رقم میزنن و همه از رهبری در درجه اول کنترل و مدیریت کلان بازی هست که باید انجام بگیره. اتفاقا این تشبیه رو یه بار خود مقام معظم رهبری هم درباره رهبری به کار بردن که رهبری در مقام داور هست بسیاری از اوقات. رهبری کی میاد در جزئیات دخالت میکنه؟ وقتی که فوق العاده موضوع حساس بشه. شیوه دخالتش مرحله بندی شده است. ابتدا تذکر میده، بعد در مقام توبیخ عمومی قرار میده، بعد میاد دستور مشخص میده، درسته، و دخالت میکنه.
رهبری هر چقدر بتونه با دستور مشخص و جزئی کمتری جامعه رو اداره بکنه، این موجب رشد جامعه خواهد شد. خود جامعه باید مدیران منتخب خودشون رو کنترل بکنن و نظارت بکنن و آراء خودشون رو برای دفعات بعد اصلاح بکنن. مردم وقتی که به یک کسی رأی میدن باید نتیجه رأی خودشون رو ببینن.
یعنی در واقع رهبری نباید بار تشخیص بقیه مردم رو هم به دوش بکشه.
دقیقاً کمک میکنه به اینکه تشخیص مردم بالا بره. درسته؟ و از این و در این راه سخنرانی میکنه. یکی از شؤون ولایت سخنوریه. امیرالمومنین هم زیاد سخنرانی میکرد. به حدی که امام حسین علیه السلام اومدن تو کربلا سخنرانی کنن، مخالفینشون برگشتن گفتن اینم مثل باباش زیاد حرف میزنه. جلوی سخنرانی یعنی روشنگری او رو گرفتن. پس این یک شیوه اداره جامعه است.
در واقع رهبری گویا، حالا این چیزی است که ما مشخصا از امام است آقا میبینیم، مسائل جدی نظام رو میاد با عموم مردم در جریان میگذاره. یعنی توی سخنرانی عمومی راجع به مسائلی که الان نظام صحبت میکنند
و با کمک نظارت عمومی مسئولان رو اداره میکنند،
تبدیلش میکنند به مطالبه عمومی.
بله. و با کمک بصیرت مردم مسئولین رو اداره میکنند. از اون طرف خودشون هم بارها فرمودن، ما به خود مسئولین هم در جلسات متعدد گفتیم این مواضع رو. پس شیوه ولایت و رهبری در یک جامعه دینی اگر مورد بررسی قرار بگیره، تفاوتش اینجا با دیکتاتوری مشخص میشه.
ناظر به تربیت و رشد عمومی است.
بله. چون باید مردم مسئولیت آراء خودشون رو بپذیرن.
بله.
پس نتیجه آراء خودشون هم باید ببینن. منتها اگر این مسیر تا جایی رفت که خطر خیلی بالا شد، اون وقت رهبری دخالت میکنن و میان در جزئیات. این یک نکته. نکته دوم این که اساساً رهبری مقدار مماشاتشون با مسئولینی که خبط و خطا دارن و خط و ربط درستی ندارن چقدره. من یه مثالهایی بزنم از کسانی که پیامبر اکرم منصوب میکردن برای بعضی از پستها، ناموفق هم بودن، بعضی هاشون خطاهای فاحش هم انجام میدادن. حالا نام نمیشه برد بعضی از شخصیتهای تاریخی رو. چرا پیامبر اکرم به اینها پست میدادن؟ چرا اینها رو میدون بهشون میدادن؟ چون اونها نخبگان طبیعی اون جامعه بودن و جامعه باید، حالا اونجا دموکراسی به این شیوه امروزیش نبود مثلا مردم رأی بدن، ولی میدیدن این فرد تو مردم جایگاه داره، حتی به او انتصابی پست میدادن.
هر چند هزینه درست کنه برای
هر چند هزینه درست بکنه،
این اون هزینه میارزه.
پشت مردمه. اینجاست که حکومت ولایی مردمی ترین حکومت میشه. حتی مردمی تر از اونجایی که میرن رأی میگیرن از مردم. یا مثلا من یکی از مسئولان حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام رو مثال بزنم، این عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله پسر زیاد هست. زیاد یکی از مسئولین حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود. یه آدم ماهری بود در کارش، در کار مالی خیلی آدم واردی بود. آدمی بود که خط و ربط درستی هم نداشت. از نظر فکری که ایرادهای اساسی داشت. از قبلم مدیریت پیدا کرده بود. باز برمیگردیم به اون حرف قبلی. با یه نوع ثبات کشور رو اداره میکرد حضرت علی علیه السلام و ایشون رو هم سعی میکرد رشد بده. و در میان مردم کس دیگر رو نداشت جای او بگذاره. یا مثلا اشعث رو امیرالمؤمنین. من از زمان پیامبر اکرم نمیتونم زیاد مثال بزنم، ولی از زمان امیرالمؤمنین کمی راحت‌تر میتونم مثال بزنم. یکی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین، یکی از مسئولین مملکت امیرالمؤمنین اشعث بود. اشعث که با مصلحت اندیشی خودش مذاکره رو تحمیل کرد به امیرالمؤمنین. اشعث که پسرش امام حسین رو به قتل رساند و به شهادت رسوند، دخترش امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسوند و خودش هم شمشیر زهردار رو داد به ابن ملجم و خودش هم باعث قتل امام حسین امیرالمومنین علی علیه السلام شد. خوارج حتی اعتراض میکردن این اشعث تو حکومت شما چیکار میکنه و مصلحت‌هایی رو که امیرالمومنین میدیدن اونها نگاه نمیکردن. پس ما در حکومت اولیاء خدا هر دو موضوع رو داریم میبینیم. تحمل عناصر بد در مدیران و سیاستمداران جامعه و صبر کردن و تلاش کردن برای رشد مردم. این دوتا رو وقتی کنار هم دیگه میگذاریم و خیلی از اشکالات مستقیم توسط ولی جامعه دینی برطرف نمیشه. یا صریحا امیرالمومنین علیه السلام یه بار به مالک اشرف فرمودن من آدم ندارم، درسته؟ بعضی از اوقات ممکن بود آدمهایی باشن، ولی این آدمهایی که موجود بودن داشتن استفاده میکردن به خاطر ذی‌نفوذ بودنشون بوده.
مثلا در ماجرای انتصاب ابن عباس مثلا این اعتراض بله. شد به امیرالمومنین. من میخوام روی نکته تاکید کنم که ولو این که انتخاب مردم و یا مصلحت سنجی ولی و رهبر جامعه باعث ضربه خوردن به کشور و منافع کشور باشه، یعنی کشوری مدتی عقب بیفته از پیشرفتش یا هزینه‌هایی رو متحمل بشه و از اقتصادی مقداری به هم بریزه و از فرهنگی به هم بریزه، ولی تا یه جایی رهبری برای رشد مردم بر اساس مصلحت تحمل میکنند، یعنی رأساً ورود نمیکنند تا جایی که فرمودید شما دیگه کار به جای حساس بکشه. من یه جمله از رهبر مذهب انقلاب یادم هست که ایشون فرمود که آن جایی که اصل انقلاب در خطر باشد من شخصا دیگه ورود میکنم.
و اصل نظام مثل قصه فتنه 88 اونجا دیگه رهبری معطل نموندن که بخوان به خاطر افکار عمومی مسئله انتخابات رو پیچش و شل بکنن تو جامعه. و الان همه تحسین میکنن که خوب شد ایشون ایستاد و نذاش خلاف قانونی به خاطر هجوم بخشی از افکار عمومی اتفاق بیفته و ایشون اونجا محکم ایستادن و فرمودن بید افکار عمومی رو همراه بکنید، نمیشه این قانون رو ازش تخطی کرد. پس یه جاهایی مستقیم دخالت میکنن که اصل ساختار نظام تداوم انقلاب در خطر باشه، اصل منافع مردم بخواد به صورت هولناکی.
پس تا الان که رهبر معظم انقلاب مستقیما در مورد فساد و وضع زندگی برخی از مسئولین یا بعضی از این مسائلی مثل حقوقای نجوم یا اینها رأساً ورود نکردند، مبنا رو بر در واقع بنا رو بر این می‌گذاریم که منتظرند مثلا از طرف قوه قضاییه رفتار مناسب صورت بگیره، مردم به یک بلوغی برسند که واکنش عمومی اونها باعث بشه این بخش از حاکمیت که وظیفه‌اش رو درست انجام نمیده ورود کنه در میدان و وظیفه‌اش رو انجام بده. مجلس شورای اسلامی،
خود دولت مردان و بالاخره.
و این اتفاق امروز افتاد، یعنی این اتفاقا به نظرم تجربه موفقیت آمیزی بود که رهبری مستقیم ورود نکردند، ولی با تأکیدی که روی اصل مسئله داشتند مردم آنچنان واکنشی نسبت به مصوبه مجلس نشون دادند که مجلس امروز مصوبهش رو علی ظاهر پس گرفت. یعنی اون بحث رشد عمومی که واکنش رو در حوزه امر معروف و نهی از منکر بعد نشون بدن به یک مرحله ای رسید که اون بخشی از حاکمیت که درست کار نمی‌کرد پا پس کشید و داره سعی می‌کنه رفتارش رو اصلاح بکنه.
کسانی که به شدت از رهبری جامعه انتظار دارن که او به تنهایی بدون بصیرت و دخالت و مشارکت مردم و بدون حضور مردم مملکت رو اداره بکنه معنای دقیق ولایت رو نفهمیدن و ولایت رو با دیکتاتوری اشتباه گرفتن. امام زمان ارواح الله الفدا هم اینجوری عمل نخواهد کرد، او هم با مردم عمل میکنه. مردم وقتی بصیرت پیدا بکنن و مشارکت جدی پیدا بکنن و حساس بشن و بصیرت داشته باشن، اون حکومت حکومت درستیه. ولی حکومت جمع کوچکی هرچند انسانهای صالح بر مردم خلاف فلسفه هدایته، خلاف فلسفه دین اصلا. دین نیومده که مسئولیت زندگی آحاد مردم رو بده دست یک کسی، یک گروهی، بعد بقیه برن راحت زندگیشون رو بکنن، ما برای شما همه چی رو تامین میکنیم، دیگه شما به فکر این حرفا نباشید. اگر امام زمان علیه السلام هم با 313 نفر میان، این 313 نفر برآمده از جوامع بصیری هستند که تحت حکومت حضرت هستند. و الا اگه مردم بصیرت نداشته باشن چی میشه؟ همون 313 نفر مثل 72 نفر کربلا محاصره میشن و قطعه قطعه خواهند شد با یک ترفند سیاسی.
متشکرم. یه بخشی داریم همه ماجرای این مصوبه جنجالی مجلس درش بررسی شده، دوستان آماده کردن بخش رو ببینیم و بازگردیم.
قانونی شدن حقوق‌های نجومی تیتری بود که بسیاری از رسانه‌های مکتوب و مجازی برای پوشش جلسه چند روز پیش مجلس و طرح مصوب شده توسط نمایندگان انتخاب کردند. تیتری که به یک جنجال خبری تبدیل شد و واکنش تند رئیس مجلس را در جلسه امروز به دنبال داشت. اما ماجرا از کجا شروع شد؟ در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس، ماده‌ای درباره تعیین سقف حقوق مدیران و مقامات مورد تایید قرار گرفت. به دنبال تصویب این ماده و ارسال آن به شورای نگهبان، ایرادی از سوی اعضای حقوقدان شورا مبنی بر عدم بالاتر بودن حقوق کارمندان نسبت به مدیران طبق قانون استخدامی کشور مطرح شد و طرح به مجلس بازگشت. اما در جلسه روز چهارشنبه مجلس، برخی نمایندگان به جای کاهش اضافه حقوق برای تأمین نظر شورای نگهبان، در اقدامی عجیب حقوق بالاتر را که متعلق به مدیران است دو برابر کردند، تا جایی که طبق این ماده برخی از مدیران می توانند تا 60% بیشتر حقوق بگیرند، یعنی چیزی در حدود 24 میلیون تومان در ماه. به بیان ساده، با تصویب این ماده توسط نمایندگان مجلس، در حالی که بخشی از کارگران در کشور ماهانه حدود 800 هزار تومان دریافت می کنند، بخشی از مدیران کشور روزانه این مبلغ را دریافت می کنند، یعنی روزی 800 هزار تومان. اعتراض گسترده مردم و رسانه ها به این مصوبه مجلس، واکنش رئیس مجلس در حمایت از افزایش حقوق مدیران را به دنبال داشت، تا جایی که لاریجانی برخی منتقدین را صاحب فیش های خاص حقوق نامید. با این حال نهایتاً زور افکار عمومی به حمایت از این طرح چربید و مصوبه جنجالی مجلس برای قانونی کردن حقوق نجومی لغو شد و مصوبه قبلی که مورد اشکال شورای نگهبان بود مجدداً به این شورا ارسال شد تا در نهایت موضوع برای اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
خب شب شما بخیر، در خدمت آقای پناهیان هستیم با موضوع مهم این روزها، مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی، حقوق 24 میلیون، حقوق نجومی و سایر موضوعات، و البته عنوان کاملتر و جامعتری که اثر رفتار مسئولان رو بر فرهنگ عمومی بررسی میکنه. اگه مشکل نیست یه زمان کوتاهی رو راجع به این سوال هم پاسخ شما رو بشنویم، و اون این که حالا در خاص این موضوع، خاص موضوع حقوق‌های کلان، حقوق نجومی، نظر کارشناسی شما چیه؟ آیا صرفاً حساسیت از باب این است که اینها بیشتر از بیت المال برمی‌دارن نسبت به این حساسیم، یا اینکه مثلا چند برابر کارگرها برمی‌دارن این حساسیت زاست؟ همه اینها طبعاً حساسیت ایجاد کرده و ناراحتی مردم رو باعث شده. آیا علاوه بر اینها دلیل دیگری هم داره مخالفت‌ها با این طرح، مخالفت خود شما، حساسیت شما؟
بله، ببینید، اگر ما مدیران دولتی رو آدم‌های بسیار شایسته‌ای می‌دونیم، اینها برن تو بازار آزاد کار کنن، کارآفرینی کنن و درآمدهای کلان داشته باشن، چرا میان پست‌های مدیریتی رو به عهده میگیرن؟ ما نباید شایستگی رو فقط با حقوق بسنجیم. اگر یه نفر میتونه یه کارخونه‌ای بزنه که واقعا کار تولید کنه برای مردم و میتونه صادرات بکنه، برای خودش دیگه درآمد به جیب بزنه، مردم هم راضین. آقا شما حقوق 1000 تا کارگر رو داری میدی، تعدادی کارمند داری، کارآفرین شدی و داری اقتصاد کشور رو رشد میدی، شما آدم با عرضه ای هستی، خب برو تو بخش خصوصی کار کن. ما نباید بگیم که با عرضه ترین ها باید بیان تو بخش دولتی کار بکنن. این اقتصاد ما رو خراب میکنه و اصلا ما باید حقوق دولتی رو کم بکنیم تا اگه کسی با عرضه است واقعا بره اقتصاد خصوصی رو تقویت بکنه. آقا من خیلی آدم با عرضه‌ای هستم. واقعا آدم با عرضه‌ای هستی، برو کار خصوصی انجام بده. ماشین گرون قیمت هم سوارشی دیگه، تو میدونی و مردم و اونایی که بهت نگاه میکنن دلشون میشکنه یا نه، بالاخره مال خودته، مال بیت المال نیست. ولی اگر ما بیایم اینجوری تعریف بکنیم نظام اداری و اقتصادی کشور رو که با عرضه ترین ها کاره شخصیشون هم بذارن کنار بیان پست دولتی بگیرن، این خلاف خصوصی شدن اقتصاده که اصل 44 قانون اساسی دنبالش هست. بعضی ها ممکنه بگن که یه مدیر دولتی اگه بتونه خیلی خوب کار بکنه چرا نگیره؟ خیلی خوب کار کردن برای آدمی که از خلوص و صفای باطن و خودگذشتگی برخوردار نیست اصلا امکان نداره. کسی که میخواد توی این مملکت برای این مردم خدمت بکنه، روحیه خوبی نداشته باشه، روحیه از خودگذشتگی نداشته باشه، بیشتر دچار رانت خواهد شد، بیشتر دچار آسیب و فساد خواهد شد تا کار را انداختن مردم. دو تا کار را بندازه، سه تا هم میخواد برای خودش برداره، از این حقوقش معلومه. اصلا این حقوق داره او رو بد بار میاره. ما نباید ارزش گذاری بکنیم خدمت به این مردم رو با پول صرفا. اگر یه آدم با عرضه‌ایه میخواد درآمد خوبی هم داشته باشه، بخش خصوصی، شما میتونید یه آدم با عرضه رو پیدا بکنید نتونه تو بخش خصوصی موفق بشه؟ آدم با عرضه‌ای که تو بخش خصوصی موفق نیست، فقط تو مدیریت دولتی میخواد بیاد موفق باشه، این آدم مثلا مشکوکه، میخواد از زد و بند استفاده بکنه، عرضه‌شو چجوری میخواد استفاده بکنه؟
آقای پناهیان دلیل داریم بر این؟ دلیل منظورم کاملا به معنای اصولیشه، یعنی روایتی، سفارشی، توصیه تاریخی بر این که کارآمدی از اخلاص میاد. ببین این گزاره باید اثبات بشه.
بله.
یعنی ممکنه ما واقعا مدیران کارآمدی داشته باشیم، ارزش افزوده ایجاد میکنن، اخلاص هم ندارن، برای حقوقای نجومی هم مدیریت قبول میکنن یا برای رانت مدیریت قبول میکنن. صرفا بحث عقلی است، یعنی شما با عقل اینو توضیح میدید که کارآمدی نتیجه اخلاصه یا نه دلیل هم داره؟
من هم دلیل نقلی بیارم هم دلیل عقلی. دلیل نقلی میفرماد من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این مال عوام نیست، بیشتر مال خواصه، خواص جامعه است. کسی تقوا داشته باشه خدا کارش رو راه میندازه. وقت من این که یه آدم معمولی هستم دارم زندگی میکنم، چرا تقوا داشته باشم خدا کارم رو راه میندازه؟ یه مدیر تقوا داشته باشه خدا کارش رو راه نمیندازه؟ من اگر تقوا نداشته باشم، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، قرآن فرمود زندگیمو خدا دشوار میکنه. وقتی یه مدیر تقوا نداشته باشه خدا زندگیشو دشوار نمیکنه، مدیریتشو خراب نمیکنه، برکت کارشو کم نمیکنه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. مال عوام، مال خواص نیست. یقین بدونید مسئول بی تقوا بگذارید خدا برکت کارشو میگیره. برکت کار دروغه یا راسته؟ یک حقیقت قرآنی هست یا نیست؟ بالاخره یک واقعیت عینی هست یا نیست؟ یا این حرفا برای منبر و روزه و عوام خوبه؟ اینکه خدا گره گشایی میکنه از آدم با تقوا، وقت درسته که ما آدم بی تقوا رو بذاریم سر کار کارش گره بخوره. البته در یه همچین مواردی شما ممکنه یکی دوتا مثال بیارید با یکی دوتا موفقیت خاص، ولی نگاه کلان که بکنید ببینید به هیچ وجه قرآن غلط نمیگه، به هیچ وجه کلمات خدا در قرآن کریم نادرست نیست. محال طبق آیات کریمه قرآن آدم بی ایمان و بی تقوا خصوصا در جامعه دینی بتونه کارش برکت بکنه. بعضیا وقتی که این حرفا رو میشنون عوامانه یه جوابی میدن، میگن این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها موفق شدن، آیا اینها تقوا و ایمان دارن؟ اونها با مال دزدی جهان سوم کار کردن، بعد رشد اونها در همه زمینه‌ها، رشد آمریکا به طور خاص تو این 30 سال کمتر از رشد ایران پر از محاصره بوده، اونها موفق بودن؟ چرا نفوذ آمریکا در جهان و بسیاری از شاخص‌های او تو این 30 سال اخیر کاهش پیدا کرده با بهره برداری از غارت جهانی که در اختیار داشته، ولی تو این 30 سال ایران اسلامی به اذعان خودشون تو بسیاری از همون شاخص‌ها رشد کرده اگرچه مشکلات فراوانی داریم؟ پس معلوم میشه که اونها کارشون برکت نکرده. چرا اینهایی که مگه ما نمیگیم صهیونیستا پولدارترین ها هستن در عالم، چرا اسرائیل داره روز به روز ضعیف‌تر میشه؟ خب یه نگاه عمیق بکنیم میبینیم که واقعا اونها کارشون برکت نکرده و اونها موفق نشدن و گره هاشون باز نشده، روز به روز داره نفوذشون در حساس ترین منطقه جهان به نام آسیای غربی میاد پایین و روز به روز انسجام داخلیشون داره از بین میره، روز به روز سرمایه اجتماعیشون داره کمتر میشه. خب اینا رو هم ببینیم.
بله.
بس دلیل نقلی ما حرفهای خدا در قرآن شد. متاسفانه ما طلبه ها این آیه ها رو فردی ترجمه میکنیم، انگار یه وزیر ربطی به این حرفا نداره. به خدا قسم، نه، به این قرآن قسم، وزیر هم من یتق الله یجعل له مخرجا،
وزارت خونه بگیم.
بله.
وزارت خونه اگه.
و مدیران دیگری. بله. که هستن. امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی ها بهش اصرار کردن حالا شما معاویه رو سخت نگیر از نظر سیاسی، شما فعلا یکم باش مدارا کن تا تثبیت بشه حکومتش. ایشون به آیه قرآن استناد میکردن، ما کن تو متخذ المضلین عضدا، من از گمراه ها و گمراه کننده ها به عنوان بازو و یار استفاده نمی کنم. اینا حرفای نقلی ما نه. اما حرفای عقلی، مدیری که اینو از نظر عقلی میشه بحث کرد. من از شما خواهش میکنم شما اینجور بحث ها رو در شبکه افق مورد بحث قرار بدید، روانشناس های محترم بیان بگن. مدیری که به فکر پولش باشه و به فکر پست خودش باشه، دائره خلاقیتش کاهش پیدا میکنه و نمیتونه از همه استعدادها استفاده کنه و در سازماندهی نیروها ناموفق خواهد بود، در قدرت تشخیص برنامه های راهبردی ضعیف خواهد شد، اصلا اثر روانی بد داره روش یه همچین حالتی. اما مدیری که از خود گذشته باشه، خلاق میشه، خلاقیتش افزایش پیدا میکنه. اینا ربطی به دینم نداره ها، یعنی شما بدون دین و آیینم میتونید اینا رو اثبات بکنید تو بحث مدیریت و رهبری. بخواد کسی استراتژیست خوبی باشه، برنامه‌ریزی راهبردی بکنه، باید بی‌تعلق باشه. یک استراتژی که بی‌تعلقی لازم داره، یک نترسی لازم داره، یک تعلق به یک هدف بلند و آرمان بلند لازم داره. مگه شما میتونید کسی رو پیدا بکنید که وابسته به حقوق سر ماه خودش باشه و از این خدمت لذت نمیبره، از پول این خدمت لذت میبره، بعد بگید که این فرد میتونه تمام استعدادهای جامعه ما رو شکوفا بکنه؟ به موفقیت مدیرانی که اهل تقوا نبودن نگاه نکنید، به عدم موفقیت‌های فراوانی که در طول این انقلاب بوده و ما رو هنوز تو این نقطه نگه داشته که هستیم نگاه بکنید. به نظر من یک مدیر در بین مدیران میتونه لطمه‌ای به جامعه بزنه که قابل بخشش نیست.
این بخش از بیان شما که در واقع خیلی هم ضرورتی نداره ما استناد به آیات روایات بکنیم و قواعد عقلی و تجربه بشری ما هم این رو نشون میده، به نظرم این رو هم بینندگان عزیز میتونن در واقع توی تاریخ مدیریت و در واقع هم علم مدیریت حتی آزمون بکنن، این قابل آزمونه. یه بخشی رو ببینیم از بیانات رهبر معظم انقلاب و بازگردیم ادامه گفته.
ما امروز مطلب‌گرایی و مسابقه تجمل‌پرستی و مسابقه پول در آوردن و تلاش برای پول کردن یه طبقه جدیدی درست کردیم.
سرچشمه همه مصیبت هایی که ملت ها می کشند این است که متصدیان امورشون از بشت مرفه و از اشراف اعیان به اصطلاح خودشون از اونها باشد.
جلو اشرافیگری باید گرفته بشه. اشرافیگری بلای کشور. وقتی اشرافیگری در قله های جامعه به وجود آمد سرریز خواهد شد به بدن
اینی که آهاد مردم دلشون لک بزند برای مسابقه اشرافیگری، برای تجمل‌پرستی، این چیز بسیار نامطلوبه.
جلو اشرافیگری باید گرفته بشه و رفتار مسئولین، گفتار مسئولین، تعالیمی که می‌دهند باید ضد این جهت اشرافیگری.
با حرف و گفتن نمیشه. از یک طرف بگیم، از یک طرف مردم نگاه کنن ببینن عملمون دور بود. خب باید عمل کنه. عمل ما باید مؤید و دلیل و شاهد بر حرفهای ما باشه.
خب شب شما بخیر. در خدمت های پناهیان هستیم. این جمله مشهور الناس علی دین ملوکهم که خیلی هم راهگشا است، خیلی موضوعات رو میشه باهاش توضیح داد، رهبر معظم انقلاب هم بهش به این موضوع استناد کردن. من یه صورتبندی میخوام بکنم این موضوع رو و شما داوری کنید، صورتبندی رو داوری کنید. وقتی بحث از عملکرد فرهنگی مسئولان و مثلا حاکمان یک دولت میشه، عموما ارجاع داده میشن به آمار مثلا ساختن سالن‌های سینما یا جشنواره‌های مثلا هنری، چیزهایی از این دست. ولی به نظر میرسه یک مسئول خودش، سلوکش، شیوه در واقع زندگی کردنش، بیانش، ادبیاتش، این خودش میتونه تولید یک فرهنگ میکنه یا ممکنه خودش ضد فرهنگ باشه. یعنی مردم مطابق آنچه که میبینند رفتارشون رو تنظیم میکنن. خیلی فرق است مثلا بین اینکه رجایی مثلا رئیس جمهور باشه، مردم ببینن رفت و آمد او رو، سلوک او رو، زندگی شخصی رو، یا یکی دیگه. و این اثر مستقیم میگذاره بر یه مقوله مثل مقوله سرمایه اجتماعی. شما تصور بکنید الان خیلی از روزنامه‌ها، خیلی از روشنفکران حرف از این میزنن که مثلا فرض کنید همبستگی اجتماعی کاهش پیدا کرده و حالا به این فکر کنیم که اینو چجوری باید افزایش بدیم، مثلا همایش بگذاریم، جشنواره برگزار کنیم، یه چیزایی از این دست. ولی یک مسئول یا میتونیم بگیم ترکیبی از مسئولین، سلوک شخصیشون و شیوه مدیریتشون میتونه این رو افزایش بده، یعنی میتونه اثر عام و کلان بر روی مردم بگذاره و برای فرهنگ عمومی بگذاره. الناس علی دین ملوکه هم رو اینطوری میشه فهمید؟
بله، در این زمینه ما روایات زیاد داریم، واقعا روایات کلیدی هم هست، مثل این روایتی که باز از باقی مونده های بحث پریشب ما هست که دیگه وقت نبود من بخونم. میفرماید پیامبر گرامی اسلام: سنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی. دو گروه هستن، اینا خوب بشن امت من خوب میشن و اگر اینا فاسد باشن امت من فاسد خواهد شد. پرسیدن اون دو گروه کیا هستن؟ فرمود: الفقهاء و الامراء، دانشمندان جامعه و مدیران جامعه. خب مدیران جامعه و کارشناسان و اونایی که میخوان نقد و نظر بکنن این مدیریت رو، اونا باید نظر بدن دیگه. حالا کسانی که واردن تو این مسئله، فقها هم صرفا میشه اختصاصش نداد به فقهای حوزه علمیه، همه کسانی که کارشناس هستن، عالمان و اندیشمندان یک جامعه به اضافه امراء یک جامعه. اینها اگر آدمای فاسدی بشن جامعه فاسد میشه دیگه، با هیچ همایش و کار فرهنگی هم نمیشه اون رو اصلاح کرد. چرا اینجوریه؟ تو روانشناسی در این زمینه خیلی بحث شده. باز من پیشنهادم اینه که شما اینجور مباحث رو بیارید مطرح بکنید. یه وقت فکر نکنن مستمعین شما که اینها گرایش های انقلابیه، نه، اینا یک سلسله نتایج عقلانیه که بشر بهش رسیده، حتی تو علوم تجربی بهش رسیدن. قدرت در متقاعد کردن نقش کلیدی داره. وقتی کسی قدرت دستش میفته ضریب متقاعد کردنش میره بالا، مردم انگار زودتر حرفش رو میپذیرن، مردم راحتتر منش او رو الگو قرار میدن. این چیزی نیست که فقط پیامبر ما فرموده باشن. و وقتی که ما از قدرتمندان گذشت نبینیم، چیزی به نام ایمان به خدا نبینیم، خب به سختی میتونیم این رو توسط ضعفای جامعه به مردم منتقل بکنیم. پیامبر گرامی اسلام قبل از اینکه بیان مدینه، اول 12 تا رئیس برای مدینه تعیین کردن، از اولین آدم‌هایی که ایمان آورده بودن. خب این کارو چرا انجام دادن؟ برای اینکه از طریق رؤسا میشه جامعه رو اصلاح کرد. این یک واقعیت بسیار مهمه، علوم تجربی هم میتونن باهاش همراهی بکنن. و قدرتمندان، من یه مثال میخوام بزنم، همون مثال داوری که برای رهبری مثال زدیم، در مراتب پایین‌تر هم متصدیان امور باز چنین شأنی دارن. یه استاندار، یه فرماندار، حتی یه شهردار، او باید بیاد داوری بکنه تو زمین فوتبال، تو زمین بازی مردم. بازیگرها ممکنه حقوق میلیاردی بگیرن، یعنی به خاطر، حالا در مثل مناقشه نیست، یه پول کلانی مثلا به جیب بزنن. لزوماً دیدید داورها اونقدر حقوق نمیگیرن، چه بسا مظلومیت هم دچار میشن توی زمین، ولی میگه من وظیفه‌مو انجام میدم. بعد خوشحاله که مردم خوشحال میکنه و داره زمینه بروز استعدادها رو فراهم میکنه، درسته؟ اگر بنا باشه که داور دنبال اثبات خودش باشه و پر کردن جیب خودش باشه، که اصلا زمینه‌ای برای بازیگرها پیش نمیاد. متصدیان امور در یک جامعه‌ای که باید رو پای خودشون بایستن، شبیه داور باید عمل بکنن. ما حالا طرفدار این نیستیم که داورها خیلی حقوقشون کم بشه و مثلا دیگه نتونن حتی داوریشون رو انجام بدن، ولی طبیعیه دیگه، اینها دنبال شکوفا کردن استعدادهای جامعه ان. و وقتی این استعدادها شکوفا شد، جامعه در نهایت یه رفاهی درش پدید میاد که همه مردم، این جمله همین مدیران هم در رفاه نسبی قرار میگیرن. اگر ما مدیریت رو تبدیل بکنیم به
قدرتی که از توش پول در میاد منشأ همه فسادها خواهد شد. وقتی که شما نمیتونید جلوگیری بکنید. من بارها در این باره بحث کردم با دوستانمون توی منبرها و اینها، چرا امام زمان علیه السلام میتونن یه حکومت جهانی و بعد ابدی داشته باشن، چرا تو حکومت حضرت فساد نمیاد؟ تو روایات تصریح شده امام زمان علیه السلام نسبت به دو گروه سخت گیرن، یکی به دشمنان، یکی به مدیران خودشون. و خب مدیری که دنبال یللی تللی و رفاه و اینا باشه میگه آقا من به هفت آباء پیشین خودم لبخند زدم که برم تو مدیریت امام زمان، پدر منو در میاره میخواد از من کار بکشه. اینقدر امام صادق علیه السلام این رو فرمود. این که مردم ما، شما تو اوایل بحثتون فرمودید حساس شدن نسبت به مدیران، اینا نتیجه آموزه‌های دینیه ولی شفاف نشده هنوز. آقای زراره یکی از اصحاب حضرت امام صادق علیه السلام اومد گفت آقاش کاش شما بودید اون امامی که حکومت جهانی داره. حضرت فرمودن که آقای زراره اگه من بودم تو باید شب تا صبح پیش من مینشستی به برنامه‌ریزی، صبح تا شب به خدمت مردم، دیگه وقت استراحت نداشتی. حالا من حاکم نیستم، تو یه مقدار میتونی بری استراحت بکنی. یعنی مدیریت اینجوریه که در واقع اون خدمت توش اصله. و واقعا شما مطمئن باشید اگر این حقوقا رو کم بکنید برای ارتقاء سطح مدیریت نتیجه خوبی خواهید گرفت. بعضی از آدم‌های با عرضه اولا میرن تو شبکه‌های اقتصاد خصوصی کار میکنن. آقا شما خیلی با عرضه هستی، برو با یه پولدار ببند، بگو من متقاعدش کن، بگو من این کارخونه رو برات راه میندازم، بلدم، خیلی آدم با عرضه ایم. اونم میخواد سرمایه‌گذاری کنه دیگه، چه بسا سرمایه‌اش رو به دست تو، با هم دیگه کار کنید و سهام ببندید برای خودتون، برید کار کنید. اقتصاد نباید دولتی باشه، هزار تا آفت دیگه داره. پس شما حقوقو بیار پایین، بذار آدمای با عرضه برن تو بخش خصوصی. بعد حقوقو بیار پایین برای اینکه اینایی که خدمت میکنن ذهنشون رها باشه از درگیری های ثروتی که بخواد از مقام به دست بیاد، خلاقانه بذار کار بکنن، بعد اخلاق خوبی از خودشون ارائه میدن.
کسی نیمد کار کنه چی
حالی محاله داره. مگه میشه این استعداد تو کشور نباشه؟ اتفاقا این خیلی کرده. بهتر میشه. میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که تو جنگ افتاد. ما چرا شهید باکری ها و باقری ها رو تو جنگ پیدا کردیم؟ چون اونجا هر کی میخواست بیاد جونشو میگرفتن، دیگه هر کسی نیومد. تا هر کسی نیومد اون کسانی که اهلش بودن اومدن و در اوج خلاقیت قرار گرفتن. ما چرا خلاقیت و مدیریت جنگمون رو دیگه نتونستیم جای دیگه تکرار بکنیم؟ چون حقوقای کلان دادیم، اونجا جونشو میگرفتیم. چرا بهترینامون رفتن؟ شما باقری ها و باکری ها رو اگر بیارید توی مدیریت های بخش های مختلف جامعه، اینها نمیتونن خیلی از هنرها رو در مدیریت، در بکارگیری استعدادها به نمایش بگذارن. قطعا هستن توی این جامعه، قطعا افراد دلسوزی هستن که عشقشون کار کردنه. اینا اصلا فرصت پیدا نمیکنن که بیان. وقتی که شما قدرت و ثروت رو میخوای با همدیگه تلفیق بکنی، قدرت دست علی ابن ابی طالب علیه السلامه که ساده زیسته. یه مثال بزنم، ثروتمندا از این مثال لذت ببرن و بچه مذهبی هم تنگ نظری رو بذارن کنار. وقتی که شما دنبال ساده زیستی مسئولین هستی، یعنی دنبال ثروتمند شدن شهروندانتون هستید. بعد این مثال علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دقت کنید. مردمان یه شهری اومدن زکاتشون رو به امیرالمومنین دادن. بعد که زکاتشون رو دادن، آدمای پولداری بودن، کش و زرعشون خیلی خوب بود، یه مقدار پول اضافه هم گذاشتن روش تقدیم کردن به امیرالمومنین. حضرت فرمود اینا چیه؟ گفتن اینها برای بیت المال، دست شما باشه، خرج دیگه هم داشتید بدید. حضرت فرمود بیت المال گدا نیست، از شما صدقه قبول کن، اینا رو قبول نمی‌کنم، بردارید ببرید. از پولدارش حاضر نشد پول اضافی بگیره، سرمایه اجتماعی رو این افزایش میده. حتی نه این شرایطی که الان هست تو جامعه ما، یکی رو ببینن پول داره، همه جوره نهادهای دولتی میخوان بتیغنش. حالا همه جا اینجوری نیست، یه جایی شما مثلا خبر پیدا میکنیم. خب این امیرالمومنین چقدر امنیت بخشه. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها این شبهه‌ای که تو ذهن‌ها هست رو میفرمودن و برطرف میکردن. خیلی عجیبه، حضرت زهرا سلام الله علیها سر این شبهه بحث کردن. میفرمودن که آخه یه عده ضد این ساده زیستی حرف میزنن، میگن که بابا این ساده زیستا اگه بیان حاکم بشن میخوان حتما همه ما رو مثلا وادار به ساده زیستی بکنن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زبان حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری توضیح داده میشد: نبینید که علی به خودش سخت میگیره، او به شما سخت نخواهد گرفت، او به خودش سخت میگیره و او به مدیران جامعه سخت میگیره، ولی مردم رو در رفاه قرار خواهد داد. اینا توضیحاتی است که حضرت زهرا سلام الله علیها درباره شیوه حکومت کردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام که با ساده زیستی همراه بود میدادن. من تصور میکنم خوب بیان نشده این بحث ضرورت ساده زیست بودن مسئولان. ساده زیست بودن یک مسئول موفقیت در کار رو افزایش میده. من ازتون خواهش میکنم برنامه های غیر اسلامی در این باره بسازید و با شعارهای غیر انقلابی و با شعارهای مدیریتی بیاد اینو برای مردم توضیح بدید. مطمئن باشید افراد غیر مذهبی جامعه هم میان به یک آدم ساده زیست رأی میدن. نه ساده، حالا من بحث انتخاباتی ندارم، نگاهشون، درخواستشون از مدیران اینجوری میشه. و وقتی که علما و قدرتمندان به سمت ثروت میل بکنن، مردم سوء ظن پیدا میکنن.
آقای فرهنگ خیلی ممنون، یه سوال مهم دارم. از به زعم خودم سوال مهم نیست، نگر داشتم مهمترین سوال امشب هم هست، میخوام از شما بپرسم. متا قبلش یه بخش کوتاهی ببینیم، بعد من اینو بپرسم از شما.
ما البته ضعف هایی هم داریم، این ضعف ها رو بایستی از بین ببریم. من بعد بر میگردم به این مسئله تحریم و شرایطی که تحمیل شده است، یه جمله‌ای عرض خواهم کرد. ضعف های ما خطرهاییش که سر راه ماست در این مدت وجود داشته است، باید بعدها جلو اینها رو بگیریم. اولین ضعف ما گرایش به دنیا طلبی بود که گریبان بعضی از ماها رو گرفت. بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادیگرایی شدیم، برامون ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات، اشرافیگری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجور شدیم، این سرریز می شود به مردم، میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی هست در خیلی از انسان‌ها. وقتی ما خودمون رو رها کردیم، ول کردیم، دچار شدیم، این سرریز میشه به مردم، در مردم هم این پیدا میشه.
آقای پناهیان، شما در سخنرانی در حسین امام خمینی دو شب پیش به این موضوع اشاره کردید که خب مردم عموماً از نخبگان جلوتر هستند، و اون جمله معروف که شما هم شنیدید که تا الان بارها مسئولان می‌خواستن که انقلاب رو ساقط کنن، مردم نذاشتن. حالا این یک متایبه است که البته درش یک حقیقتی نهفته است. در بسیاری از مواقع خود رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که بصیرت عموم مردم پیشی گرفته از اون چیزی که انتظار داریم از نخبگانمون، از مسئولانمون. خب توی ماجرای مصوبه مجلس و ماجرای حقوق نجومی، مردم به یک وظیفه انقلابی و شرعیشون عمل کردند و به یک حق شهروندی، میخوام از اون چیزی که شما گفتید استفاده بکنم، خیلی انقلابی نشه، ازبولایی نشه، در واقع این حق رو استیفا کردند در مطالبه از مسئولین که این چه وضعشه. و فشار باعث شد که بخش جدی حاکمیت که اتفاقا شأن اصلی شأن نظارتی هست و در رأس امور است، یعنی مجلس شورای اسلامی، عقب نشینی بکنه. خب این پدیده نادری است، لااقل کم سابقه است، که رفتار عموم مردم ظرف چند ساعت، چند روز باعث بشه که اون بخشی از حاکمیت که درست کار نمیکنه برگرده دوباره به خودش توجه بکنه، مسببش رو پس بگیره. و در واقع نهی از منکر مردم جواب داد. نمیتونیم یک سیستم عاملی معرفی بکنیم، یه نرم افزاری طراحی بکنیم در واقع مردم بیان این دخالت رو بیاموزن، تمرین کنند، شأن نظارتیشون رو نسبت به هیئت حاکمه بالاتر ببرند، جاهای دیگه هم بتونن این نقش آفرینی رو نسبت به سیستم داشته باشن. مثلا فرض کنیم نسبت به مسئله برجام، برجام میاد تو مجلس تو 20 دقیقه تصویب میشه میره، بعد هی نظرخواهی میکنن، مردم میگن ما راضی نیستیم، نشد، شد، فلان. خب نمیشد این اتفاق رو مثلا اونجا هم تجربه بکنیم؟ مردم میان مطالبهشون رو ببرن بالا، نظر خودشون رو اعلام بکنن و کاری بکنن که سیستم عقب نشینی بکنه، برگرده دوباره به نقطه قبل، خودش رو بازبینی بکنه. و اتفاقا ماهیت مردم سالارانه جمهوری اسلامی اینجوری بیشتر تجلی پیدا میکنه.
چند تا نکته رو من باید توضیح بدم. یکی این که ما واقعا از مسئولین و نخبگان و خواص زیاد انتظار نباید دیگه داشته باشیم که درست عمل بکنن. من به همشون احترام میگذارم، ولی اونا طبیعتا اسیر رو دروایسی هایی هستن که بعد از مدت ها رفاقت ها و بالاخره همکاری ها و اینها براشون پیش اومده. من الان دیگه برای مسئولین جامعه خودمون این آسیب رفاقت، اسمشو باندبازی هم نمیگذارم، اسمشو مافیا هم نمیگذارم، رو دربایستی های سیاسی که مسئولین نسبت به هم دیگه پیدا میکنن، این آسیب بزرگه. یک کمی انقلابی عمل کردن و امر به معروف نهی از منکر کردن تو اون سطوح که اصلش وظیفه اون دوستان مسئول نسبت به هم دیگه، مقدارش کاهش پیدا میکنه. لذا ما الان زیاد تو مسئولین اون روحیه انقلابی رو و انقلابی عمل کردن رو، انقلابی مسیر ناسوابی رو برگردوندن و اینها رو نداریم دیگه. چرا؟ چون این آسیب وجود داره و این آسیب اگر جلوش گرفته نشه توسط مردم و خواص و نخبگان همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد. مردم باید اطمینان داشته باشن اگر گروهی از خواص خطا میکنن، گروه دیگه‌ای حتما جلو اونا میایستن و مردم قضاوت خواهند کرد و بعد انتخاب خواهند کرد. این پس آسیب اول، اگر شما یه وقتی می‌بینید یه مقدار احساس ناامیدی هست از اینکه مسئولین انقلابی عمل بکنن، بنده بهترین تحلیل رو دارم روش میگذارم، خائن نیستن، تو رو دروازه هم دیگه گاهی گیر میکنن. نکته بعدی این که هر جا مردم نیومدن تو صحنه، تقصیر علماست و اونایی که روشنگری باید بکنن. حالا علما، منظورم علمای حوزه صرفا نیست، اندیشمندان جامعه که اعتمادی مردم بهشون دارن، اونا باید روشنگری بکنن. اگر جامعه نسبت به برخی از حرکت‌های سیاستمداران خوب عکس العمل نشون ندادن و از منافع خودشون دفاع نکردن، حتما یه عده این وسط ساکت بودن. اون سکوته توسط علما و اندیشمندان، حالا الان میگن رسانه ها، نه، تو رسانه هم خود رسانه که زیاد کاری نمیکنه، بازم اندیشمندان هستن که میان تو اون رسانه محتوا گذاری میکنن و این محتوا منتقل میشه.
البته خود رسانه هم باید راهبردهاش و اولویتاش به این سمت باشه،
طبیعتاً
نه به سمت سانسور و محافظه‌کاری و ندیده گرفتن
اینها بشن. رسانه ها
یعنی خودشون جزی از بازی نشن. رسانه ها،
بله، رسانه ها وقتی بیان در مثل مطبوعات ما که جناحی هستن اونجوری عمل بکنن، خیلی یعنی صحنه بدی خواهد شد. پس اینم اون نرم افزار رو میگم، که شما فرمودن نرم افزار چیه؟ نرم افزار موتور محرکش اندیشمندان جامعه. شما رسما باید بپرسید از یک عالم، از یک اندیشمند، شما در ارتباط با برجام چرا ساکت بودید؟ میدونستید یا نمیدونستید؟ اگر میدونستید چرا نگفتید؟ گفتن پشت پرده برای مسائل سیاسی کافی نیست. چرا افکار عمومی روشن نکردید؟ اگه نمیدونستید چرا نمیدونستید؟ سکوت شما معید یک حرکت غلط مثلا بوده احیانا، یا در هر موضوع دیگه ای. ببینید، شما در کنار بحث از مسئولین بخواید نرم افزار درست بکنید، طبق حدیث نبوی یه موتور دیگر رو باید روشن بکنید. و اون موتور موتور علماست. بله علما میتونن عافیت طلبانه کلن همه چی رو تایید کنن و کلن یه نصیحتی بکنن و کلن توصیه هایی بکنن و عبور بکنن از کنار مسائل، ولی اینها مشکلات رو برطرف نخواهد کرد. نکته دیگه این هستش که در میان عموم مردم باید سازماندهی صورت بگیره، سازماندهی که بتونه این فعالیت رو سامان بده. نماز جمعه فلسفهش همین سازماندهی بوده، ولی الان ما نماز جمعه ها رو بدون سازماندهی داریم. باید نمیدونم چه جریان هایی، بسیج یا عناصر فرهنگی به صورت تشکیلاتی با هم کار بکنن، دور هم بنشینن با هم گفتگو بکنن. والا به خدا پیامبر گرامی اسلام هم اون مدینه شهر به اون کوچیکی رو تنهایی اداره نمی کردن. پیامبر گرامی اسلام هم 10 نفر 10 نفر مردم رو سازماندهی کردن. مسئولین این 10 نفر با 12 نفر شورای مرکزی مرتبط بودن، همه رو تنهایی با سخنرانی خودشون اداره نمی کردن. پس 2 تا عنصر کلیدی وجود داره برای اینکه این نرم افزاری که شما فرمودید مردم نقش آفرین بشن، نرم افزار کاملی بشه: سازماندهی و تشکیلات مردمی، که خب تشکیلات مردمی لازمه با هم وقت بگذارن، بیان توی مسجد یه جای دوره هم دیگه جمع بشن، نه اینکه همه پای تلویزیون باشند و روزنامه بخونن ولی سازماندهی نشن برای تاثیرگذاری.
بسیار خوب. یه بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب بشه، برخلاف توصیه شما که فرمودید خیلی هم لازم نیست به آیت رو باید استناد بکنیم، من این بخش از فرمایش شما رو مستند به اون آیه میدونم که خداوند مسئله بنی اسرائیل رو میندازه گردن ربانیون و احبار، لولا ینهاهم الربانی و الاحبار عن قولهم الاسم اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. یعنی باز همه چی برمیگرده به
همین ماجرا. تو آیات روایان اومده، من نمیگم از اینا استفاده نکنیم، ولی همین ها تبیین عقلانی غیر آیه و روایتی هم داره. و بعضی ها یعنی فکر میکنن ما وقتی انقلابی صحبت میکنیم عقلمون رو گذاشتیم کنار و فقط داریم یه تبعیت غیر عقلانی از نقل میکنیم. خب بعضی ها این برداشت رو دارن واقعا. ما باید هر دو تا بیان رو داشته باشیم.
بله.
بیان عقلانی که بدون اتکای به آیه و روایت هست ذهن بعضی رو روشن میکنه. بله. و اصلا آیات و روایات ما خیلیشون بیان عقلانی هست نه بیان غیبی.
بله.
دقت فرمودید اومده یه مسئله ای رو تو روایت تو آیه قرآن عقلانی مطرح کرده برای ما. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، میاد میگه آقا این به نفع خودته. در موضوع حجاب عقلانی بحث میکنه، در خیلی از موضوعات دیگه. ما بعد اون بیان عقلانی رو بست بدیم. اسمش چی میشه تو قرآن؟ حکمت.
خیلی ممنون. این بخش رو با هم ببینیم.
ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناختیم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم، اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافیگری را که انه درست نمی‌شناسیم. وقتی اشرافیگری، اسراف، تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش میاد، به وجود میاد. همه دنبال اینن که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشون رو از اون سیر کنند، شکمها رو از این مالهای حرام پر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود. مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگردوندن اون چرا که از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است، این رو در دستور قرار بدهند. این وظیفه همه است. مردم نسبت به این مسئله اهمیت میدن و این اگر چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد، این دنبالگیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته میشود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدی اعتماد مردم را حفظ کرد. امیدواریم خدای متعال و همه مسئولین توفیق عنایت کند.
انشالله. آقای پناهیان، به عنوان آخرین بخش گفتگو و آخرین سوال، چون موضوع رفتار سیاستمداران اثرش روی فرهنگ عمومی است، می‌خوام خود راجع به ادبیات سیاستمداران صحبت بکنیم. بالاخره ویترین حاکمیت، مواضع سیاستمداران، شیوه بیانشون، سخنرانی‌هاشون و جمله بندی‌هاشون، استفاده از تعابیرشون، اینهاست. مردم خیلی راجع به اینها به نظر میرسه حساسن، چه کلماتی استفاده میکنن، با چه لحنی. خیلی من میبینم در شبکه‌های اجتماعی به واسطه استفاده از یک تعبیر یا کنایه ها و نمیدونم حالا لحن نچندان متناسب با ادب برخی از مسئولین که حتی بوهای بدی هم ازش استشمام میشه، نمیخوام اون تعبیر خاص رو به کار ببرم. من تا یه سری جمله اینجا یادداشت کرده بودم که بخونم، این جملاتی بوده که سیاستمداران ما گفتن، منتها این رو حالا من نمیخونم. این چه اتفاقی داره میفته و این فکر میکنی چقدر مؤثر هست؟
بنده مدتی است تصمیم گرفتم توی منبرهای خودم نامه‌های معاویه به علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین رو بخونم. یه بار امتحان کردم، دیدم واقعا مردم نمیتونن تحمل کنن، خیلی ناراحت میشدن. و شما دیدید تو فضای جامعه ما اصلا حرفی از اون نامه‌ها نیست، فقط جوابای امیرالمومنین رو میبینیم. یه بار من دیدم توی جوابهای امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت نوشتن که من اصلا نباید با تو حرف بزنم، الان روزگار من داره مجبور میکنه که به تو جواب بدم، تو در شأنی، در موقعیتی نیستی که من با تو دهن به دهن بشم. بعد از اونجا تحریک شدم که برم ببینم معاویه چی گفته که امیرالمومنین مجبور جواب بده. رفتم دیدم سخنان معاویه واقعا سخنان مؤثریه. بالاخره لشکری با اون سخنان درست کرد، سخنانی که من الان بخوام یه نمونهشو بگم، برمیگشت به علی ابن ابی طالب علیه السلام، مثلا توی یکی از نامه‌هاش نوشته که شما سابقه درخشانی داری، سابقه درخشان خودتو خراب نکن. چقدر این کلام حساب شده است در تخریب شخصیت امیرالمومنین. و تحلیل‌هایی که میذاره روی کارهای امیرالمومنین، همین الان تو این همه عاشقان امیرالمومنین نامه‌های معاویه اگه پخش بشه، یه دفعه خیلی دچار شبهه میشن، یا حداقل براشون سخت دفاع کردن از امیرالمومنین. بهشون بگو که آقا این نامه معاویه است، شما از امیرالمومنین دفاع کن، جواب این نامه رو بنویس. منافقین خیلی هولناک از زبان استفاده میکنن، خیلی نیشدار و زهردار. خدا نکرده، من نمیخوام میگم مسئولین و مملکتی ما جز منافقین هستن، به هیچ وجه نمیخوام این رو عرض بکنم، ولی صورت بد ماجرا رو ما اگر برای مردم توضیح بدیم، اگر منبرها و معارف عمومی دینی مردم هم ایمان رو یاد بده هم کفر و نفاق رو آموزش بده، مردم یک کسی رو ببینن رفتارشناس میشن، یک کسی رو ببینن این داره شبیه اون حرف میزنه ها، خود به خود اون افراد رو کنار میگذارن. رفتارشناسی ترجمه علمی است به نام روانشناسی. بعضی میگن اصلا روانشناسی یعنی رفتارشناسی. جالبه تو دین ما رفتارشناسی خیلی رایجه، ولی توی علوم دینی ما رفتارشناسی نیست. معمولا تو علوم دینی ما چیکار میکنن؟ مبانی کلامی رو میان بحث میکنن و مباحث اخلاقی رو. نه، ما میخوایم رفتارشناسی کنیم یه منافق رو، رفتارشناسی کنیم یه مؤمن رو، بسته رفتارهای اینا رو کنار هم دیگه بگذاریم، هر کی شبیه این شد ما که از دلها خبر نداریم، بگیم ببین تو داری کمی شبیه منافقین میشی یا اونا هم همین تیپی حرف میزدن. همون اول قرآن میفرماد که خداوند متعال میفرماد، حالا من به اصطلاحات روز واقعا کاری ندارم، میفرماد منافقین میگن ما میخوایم اصلاح کنیم اوضاع رو، یه جورای اصلاح مثلا طلب هستن، بالا بلا نسبت این اصطلاحاتی که رایج شده تو جامعه ما. سه چهار تا از این رفتارها رو کنار هم دیگه بگذارید و گفتارها رو، واقعا متوجه میشید ببین اینا حرفایی است که شبیه منافقینه ها. ما آموزه‌های دینیمون تو این زمینه نقص داره. اگر نقص نداشت هر کسی فرصت پیدا نمی‌کرد هر حرفی رو بزنه. و اتفاقا پیامبر گرامی اسلام فرمودن من از منافق علیم اللسان، زبون دار باشه، میترسم برای امتم، و البته از مقدس نادان و نفهم. خیلی نگرانم برای امتم. این دوتا کمر من رو میشکنن، تعابیر مختلف سهمگین دارن. این یکم این بحثای طلبگی که ما باید طبیعتاً به عنوان یه طلبه یکم دینی به موضوع نگاه بکنیم. در زمان امام زمان علیه السلام چرا منافقین ذلیلن؟ تو عز و بهل اسلام و اهله داریم، تو ذل و بهل نفاق و اهله داریم. منافقین چرا ذلیلن؟ مردم ادبیات منافقین رو میشناسن، تا طرف حرف میزنه میگن نگاه کن اینم پالونش گز شد. راحت تشخیص میدن و دیگه منافقین دوچار خودسانسوری میشن، میگه من میخوام یه حرفی بزنم ولی دیگه همه دست منو میخونن. ما تو این زمینه باید حسابی تو جامعهمون کار بکنیم تا هر کی حرف زد از شیوه حرف زدنش بفهمیم که این مشکلش کجاست. این یه نکته. یه نکته دیگه هم بگم، حالا هیچ پیشنهادی پشت سرش نیست ولی بخوام اینو عرض بکنم، صدا و سیما این فیلمای خارجی که پخش میکنه فحشش رو سانسور میکنه، عرق خوردنشون هم سانسور میکنه، بعد میگه خب این فیلم خوب نشون میدن. مردم ما، جوانای ما هم نگاه میکنن میگن هیچ کس آدمای بدی نیستن، کار بدی هم نکردن. حالا که مثلا فیلمای آمریکایی حتما یکی دو تا فحش توش نباشه، آبدار کارش راه نمیفته، خیلی از فیلماش مثلا اینجوریه. بعد چیزی که به ما ارائه میده، من دیدم صدا و سیما بعضی از حرف‌های زهردار برخی از سیاسیون رو حذف می‌کنه، خیلی سالمش رو ارائه میده. خب مادر بزرگ بنده هم مثلا، حالا مادر بزرگ بنده که مرحوم شده، میشینه پای تلویزیون میگه خب اینا که دیگه آدمای زیاد بدی نیستن، نمیدونم واقعا باید چی کار کرد. از اون طرف شاید صدا و سیما میگه که من بعضی از این حرفا رو پخش بکنم موجب تشنج میشه که خیلی‌ها دوست دارن این تشنج رو تو جامعه راه بندازن. میخوام به جای صدا و سیما، من الان دارم صحبت میکنم که صدا و سیما نمیتونه خیلی از حقایق رو که در گفتار علنی مسئولان اومده پخش بکنه و الا حتی به ضرر خود اون مسئولین و سیاسیون، سیاسیون حاشیه نشین یا سیاسیون در متن تمام خواهد شد. اینم ازش بگذاریم، حاشیه بود. اما واقعا من تو این بحث اخیر هم مطرح کردم، مروت سیاسی، ادب سیاسی، فرهنگ سیاسی اقتضا میکنه خیلی از شیوه های حرف زدن رو مسئولان بذارن کنار. یک، تیکه انداختن. دو، جدل کردن. سه، رفتار دفاعی داشتن. چهار، نیش زدن، تحقیر کردن، تمسخر کردن. اینا رو بذارن کنار. نقد عالمانه داری بیا مطرح بکن.
من یه مقداری دستم بسته است از اینکه سوالمو شفافتر بپرسم، یعنی
مگه ما دستمون بازی که جواب شفافتر بده.
ولی واقعا ببینید یه جاهایی لحن و کنایه ها به یه مرزایی نزدیک میشه، یعنی نمیدونم ما حالا اینقدر حساس شدیم یا نه، ولی به یک مرزای مقدسی نزدیک میشه. یعنی من دیدم این مؤمنین جوش میارن، بعضی از حرفا رو که
مردم جوش بیارن، اونا نونشون تو جوش آوردن و درگیریه. به شما عرض بکنم، یعنی اون مسئولی که میاد با ادبیات منقلی صحبت میکنه میخواد آتیش بزنه همه رو. چرا؟ میگه من تو این آتیش میتونم رأی بیارم. اتفاقا اونا دنبال همینن. گاهی باید بی‌اعتنا رد شد، گاهی باید نمیدونم بزرگوارانه برخورد کرد، گاهی باید اتفاقا این کار رو کرد، گاهی باید حمله به صحت کرد. دیگه من صریح‌تر شما رو خلاص بکنم از سوالای خودتون، باید مسئولان ما باید هی این طلب خودمون رو و تقاضای خودمون رو از ادبیات فخیم بالا ببریم. و مطبوعات متاسفانه تو این زمینه نقش بدی ایفا میکنن. مطبوعات میتونن تیترهای جنجالی بزنن و مخرب. وقتی تو رقیب سیاسی خودتو اینقدر تخریب میکنی، اونم برای تو چیزی نخواهد گذاشت. بالاخره یکی بزنی یکی میخوری، و بعد تو این تنش چی گیره کسی میاد؟ ببینید اون داستان مادر و مادر ناتنی یادتونه دیگه. مادر ناتنی حاضر سر بچه بریده بشه، مادر اصلی حاضر نمیشه. بعضیا تو عرصه سیاست مادر ناتنی هن، میگه حرف من به کرسی بنشینه ولو سر این بچه بریده بشه. خب اینها رو رسانه به نظر من، حالا رسانه نمیتونه خیلی از حرفای تند و تیز رو پخش بکنه، خب نقدای اون حرفای تند و تیز هم نمیتونه پخش بکنه، درسته؟ شما هم نمیتونید شفاف اون جملات رو بخونید و مثلا مورد بحث قرار بدید و خیلی از این حرفا، و خوبم هست رعایت میکنید. ولی شما میتونید سطح مطالبه مردم رو از ادب و فرهنگ سیاسی بالا ببرید. ادب مرد بهز دولت اوست، این رو براش کار کنید. الان در آستانه انتخابات هستیم، یه کاری کنیم هر کی بی ادبانه صحبت کرد خودش تنها بمونه یه دفعه وسط معرکه. دقت فرمودید؟ و ما میتونیم مردم فرهنگ دوست، فرهنگ پذیر و مؤدبین. درسته ممکنه توی بحثایی مثل قرمز تعابیتی تیکایی به همدیگه بندازن آبدار، ولی خب اونجا شوخیه، بعدش میشینن سر سفره با همدیگه و اون شوخی ها یادشون میره. ولی مثلا نگاه بکنید مردم ما در ارتباط با انتخاب مرجع تقلید به همدیگه تیکه نمیندازن. چرا؟ چون مراجع تقلید یه بار به هم تیکه ننداختن. مراجع تقلید همه از هم به بزرگواری یاد میکنن. بیوت مراجع علیه همدیگه تیکه پراکنی نمی کنن. لذا تو صف نماز جماعت این آقا مقلد این مرجع تقلیده، اون آقا مقلد اون مرجع تقلیده. اصلا انتخاب مرجع تقلید تنش نداره. ببینید یه اتفاقهای خیلی قشنگی نمونش تو جامعه ما هست. من همیشه گفتم باید انتخابات تو جامعه ما به آرامی انتخاب مرجع تقلید باشه. بله. چه اشکال داره دو تا نظر کنار هم دیگه بنشینن؟ شرط اولیش اینه که خود اون مسئولین و سیاستمداران با هم مؤدبانه تا کنن.
خیلی ممنون آقای پناهیان، ببخشید حرفتو رو قطع کردم، برنامه اون وقتش تموم شده. سپاسگزارم به هر حال یه مقداری از باری که روی دوش ما بود برداشتید، هرچند که نشد بالاخره. این از واقعش اینه که کاری برای ما نداره که بعضی از این جملات رو براش کپشن درست کنیم، آیتم کنیم، پخش کنیم، نشون بدیم که کسی با کسی تعارض داره یا کسی از چه لحنی استفاده میکنه. منتها همون نکته ایست که گفتید، یعنی ممکن اتفاقا عده ناراحت هم بشن، دلشون هم بشکنه و اینها، ولی نجابت به خرج میدن برای اینکه آب در آسیاب دشمن ریخته نشه. در واقع صبوری میکنن. به هر حال امیدواریم که این مسئله به جای باریکتر کشیده نشه که اون وقت این سربزیری هم تبدیل به چیز دیگری بشه. از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر باشه. من خداحافظی میکنم. آقای یافتیان در خدمت شما
هستم. باشه، متشکرم. دقیقه پایانی برنامه است. نمیدونم فرصت داریم پیامک بخونم برای دوستان. خیلی خب، یک دقیقه پایانی هست. دو سه تا پیامک براتون بخونم که وفای عهد کرده باشم. دوستی پیام فرستادن، چرا برخی موقع کاندید شدن خیلی متواضع رفتار میکنن ولی به مناصب بالا و تصمیم گیری که میرسن ولی نعمتان خود را فراموش میکنن و نمیبینن. با سلام، قانونی که درباره حقوقهای چندی میلیونی تصویب شد ظلم محض و مغایر با حکومت اسلامی است. لطفاً به گوش مسئولان برسانید. گرچه امروز تغییراتی انجام شد ولی هنوز تا عدالت اجتماعی فرسنگ ها فاصله است. دوستی پیام فرستادن، خدا شاهده من در طول عمرم نمیتوانم 24 میلیون تومان پس انداز کنم. دوست دیگری برام پیامک زدن، برخی فقط با یارانه زندگی میکنن، آن وقت دریافت حقوقهای چند میلیون تومانی. به پایان این برنامه رسیدیم. تا فردا شب همتون رو به خداوند بزرگ و معنا میسپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.